أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. قرآن در این حال که بشر را به قسط و عدل دعوت میکند، راههای رسیدن به قسط و عدل و همچنین موانع رسیدن به قسط و عدل را هم تبیین میکند. برای برقراری قسط و عدل باید از هر گونه مانعی رهایی یافت. مانع یا علاقه به یک شی یا شخص است یا عداوت و دشمنی یک شی یا شخص است. چون هم حب و شیعه امی و یوسم، هم بغض و شیعه امی و یوسم، هم محبت نمی گذارد که انسان سمیع و بصیر باشد و اون چه که گفت سمعنا و اطعنا عمل کند، هم عداوت نمی گذارد که سمیع و بصیر باشد و بگوید سمعنا و اطعنا. قرآن کریم همه این موانع را یکی پس از دیگری یاد می کند. در نوبت قبل اون چه که در سوره مبارکه نساء مطرح شده بود بازگو شد، یعنی آیه 135 نساء فرمود محبت خودتون، محبت پدر و مادر، محبت فرزندان، محبت نزدیکان باعث نشود که شما در شهادت به سود اینها شهادت بدید و حق را رعایت نکنید. یا توانگری توانگران یا فقر فقیران هیچ کدام نقش نداشته باشد در شهادت شما، بلکه معیار قسط و عدل باشد. در آیه محل بحث، یعنی آیه 8 سوره مائده، فرمود دشمنی با کفار سبب تجاوز از قسط و عدل نیست. بالاخره کافر با شما در جنگ است، شما هم با او در جنگی. شما موظفید که شده و الکفار رو همه و بین هم باشید، ولی اون هم یه قسط و عدلی دارد. کافر با شما در جنگت، شما با هم در جنگید. خود جنگ کردن هم یک معیار عدلی دارد. در جنگ هم فرمودن شما تعدی نکنید، زنهای اونها، فرزندهای اونها، سالمندان اونها را نکشید و اونها را هم مسله نکنید. پس رعایت قسط و عدل حتی نسبت به دشمن هم واجب است، برای اینکه دشمن یه مرزی دارد عداوت به اجرای دستورات الهی. در این آیه محل بحث، یعنی آیه 8 سوره مائده، فرمود دشمنی با یک گروه که این دشمنی شما هم حق است وادارتون نکند که از عدالت بیرون بروید، چه رسد به اونجا که دشمنی بیجا و باطل است. به وقت انسان نسبت به یک فرد متدینی عداوت دارد و این عداوتش باعث می شود که علیه او شهادت می دهد. این خیلی بدتر از آن است که درباره کافر یاد شده است. فرمود نسبت به کافر شما در این حال که دشمنید و دشمنی شما نسبت به اونها حق است، ولی دشمنی هم یه معیاری دارد، این باعث نشود که تعدی کنید. اگر نسبت به کافر حق تعدی ندارید، نسبت به مسلمان و مؤمن به طریق اولا حق تعدی ندارید. و اگر رعایت قسط و عدل نسبت به کافران واجب است، رعایت قسط و عدل نسبت به مسلمان ها یقینا واجب است و اثر بهتری هم خواهد داشت. در آیه 2 همین سوره مبارکه مائده که چند روز قبل بحث شد، اونجا هم فرمود ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم علی المسجد الحرام ام تعتدوا،
اگر اونها نگذاشتن شما به زیارت بیت خدا بروید، اکنون که قدرت به دست شما رسید، شما تعدی نکنید، از مرز عدل فاصله نگیرید. این در همون جا قبلا بحث شد به این که به مثل ما اعتدا علیکم، اون چه که حق الناس است مثل است. بعضی از امور است که حق الله است، مثل نیست. مثلا اگر کسی غصب کرده است، دیگری حق غصب ندارد. در زدن، در قصاص نفس، در قصاص طرف، اینا مثل دارد. ولی بعضی از امور است که مثل ندارد، نباید اونچنان قصاص شد، بلکه محکمه شرع باید کیفر خاص او را معین کند. به هر تقدیر عداوت نسبت به کافر هرگز موجب تعدی از مرز قسط و عدل نیست. خب، برای اینکه چیزی مانع از اجرای عدل نشود، مسئله از این وسیع‌تر بحث خواهد شد. در سوره مبارکه توبه مسئله جهاد را مطرح کرد، فرمود هیچ یک از این علاقه ها مانع حضور شما در جبهه ها نباشد. در سوره مبارکه توبه آیه 24 فرمود قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و انوار اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله و امره. یعنی در هنگام جهاد نباید علاقه به پدر و فرزند و برادر و همسر و قبیله و مال یا علاقه به تجارت و مسکن مانع از حضور در جبهه باشد. پس اون علاقه ها می توانند رهزن باشند و مانع از قسط و عدل باشند، چون یک عادل کسی است که به واجب ها می پردازد و از حرام می گریزد. در پایان سوره مبارکه مجادله هم مشابه همین مطلب را یاد کرد، فرمود به این که در پایان سوره مجادله لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم و ابناءهم و اخوانهم و عشیرتهم. مؤمنین اینچنین نیستن، کسی که در مقابل حد الهی برای خود حدی مشخص کرد و از حد الهی تعدی کرده است، مؤمنی هرگز علاقه به اونها نخواهند داشت، ولو اونها پدران یا فرزندان یا برادران یا اقوام اینها باشند. پس برای اجرای قسط و عدل بهترین راه تعدیل محبت و غضب است، که محبت انسان را نابینا نکند و غضب هم انسان را نابینا نکند، چون طبع محبت آن است حب و شیء و امی و یسم، طبع غضب هم آن است بغض و شیء و امی و یسم. برای اینکه این گونه از آثار حاد پیدا نشود، لذا همه اینها را تحلیل فرمود و تبیین کرد، اونگاه دستور داد که قسط و عدل کنید. چنین که در مسائل خانوادگی در باره مسائل مالی هم در سوره مبارکه تغابن آیه 14 و 15 اینچنین فرمود یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم انما اموالكم و اولادكم فتنه و الله عنده اجر عظیم. در باره این که همسر و فرزند دشمن است به عنوان موجب جزئی یاد کرد، نه به عنوان موجب کلیه. نفرمود همه ازواج و اولاد دشمنند، فرمود یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم. ولی درباره این که اموال و اولاد امتحان الهی ان، این رو به صورت موجبه کلیه یاد کرد، فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه. این دیگر اختصاصی به بعضی دونه بعض ندارد. اونایی که فرزندان خوب دارن و همسران با ایمان دارن، این امتحان الهی است، چون که فرزندان بد هم امتحان الهی ان. و اما درباره عداوت و دشمنی فرمود اونایی که فرزندان خوب و همسران خوب دارن که اونها دشمنی در خانه ندارن، چون مؤمن دشمن مؤمن نیست که او را از مسیر حق جدا کنه. لذا در آیه 14 سوره تغابن به صورت موجبه جزئیه ذکر فرمود که یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، ولی در آیه 15 همون سوره تغابن به صورت موجبه کلیه یاد کرد فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه. خب وقتی همه این امور تحلیل شد و تبیین شد که هیچ کدام نمیتوانند و نباید مانع اجرای قسط و عدل باشند، اونگاه فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط. بعضی از امور است که مربوط به مسائل قبیلگی است نه مسائل خانوادگی، اون را هم در سوره مبارکه فتح تقبیح کرد. در آیه 26 سوره مبارکه فتح فرمود اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیت الجاهلیه، تعصب های باطل را هم قرآن کریم حمیت ها و تعصب جاهلی می داند و این را هم طرد می کند. پس تعصب بیجا، محبتی بیجا، عداوتی بیجا، علاقه های بیجا، گرایش های بیجا، گریز های بیجا، همه اینها را بررسی کرد. بعد فرمود کونوا قوامین لله، چنین دینی میتواند جهانی باشد. لذا تحدی هم فرمود که شما آیا میتوانید قانون این چنین بیارید که همه بشر را با یک چشم نگاه بکند؟ بعد از این که فرمود یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، این جمله اول را که به عنوان امر است یاد کرد، اونگاه نهی فرمود، فرمود ولا یجرمنکم شنعان قوم علا ان لا تعدلوا، این جمله دوم. جمله سوم آن است که فرمود اعدلوا، چرا؟ چون هو اقرب للتقوا. حالا عدالت کنید برای اینکه عدالت به تقوا نزدیکتر است، یا عدالت برای پرهیز از جهنم نزدیکتر است؟ تقوا الله است یا تقوا النار؟ هر دوش حق است بالاخره. و این کلمه افعل، افعل تعیینی است نه افعل تفضیلی. این چی نیست که عدالت به تقوا نزدیکتر از ظلم باشد، که ظلم هم به تقوا نزدیک باشد ولی عدالت به تقوا نزدیکتر باشد، این چنین نیست. بلکه نظیر اولو الارحام بعضهم اولا بعض، این افعل تعیینی است. اعدلو که هوون عدل اقرب للتقوا است، یعنی این عدل به تقوا نزدیک است و غیر عدل از تقوا دور است. خواه به معنای تقوا الله باشد، خواه به معنای پرهیز از آتش، که اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، یا قوا انفسكم و اهلیكم نارا وقودها الناس والحجارة. خب بعد از این که فرمود کونوا قوامین لله شهدا بالقسط که جمله اول بود، و در جمله دوم نهی کرد فرمود ولا یجرمنکم شنعان قوم على ان لا تعدلوا، و در جمله سوم مجددا امر به عدل کرد فرمود اعدلوا هو اقرب للتقوا، در جمله چهارم مستقیما ما را به تقوا امر کرد فرمود واتقوا الله. تعلیل همه اینها هم این است که ان الله خبیر بما تعملون. معیار تقواست، تقوای از خدا و تقوای از آتش الهی. در مسائل خانوادگی هم گاهی دستور میدهد که شما گذشت کنید، برای اینکه این گذشت به تقوا نزدیکتر است. در آیه 237 سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت این بود، فرمود و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضه فنسوا ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقده النكاح و ان تعفو اقرب للتقوا. اینجا این اقرب میتواند افعال تفضیل باشد. شما اگر از حقتون بگذرید، از مهر و مانند اون بگذرید، این به تقوا نزدیکتر است. خب این گذشت از حق شخصی است، این واجب نیست ولی راجح است. چنین امری که راجح است نه واجب، به تقوا نزدیکتر است، ولی اون امری که واجب است اون قریب به تقواست نه اقرب به تقوا. پس آیه 237 سوره بقره معنای افعال تفضیل رو دارد و اما آیه محل بحث یعنی آیه 8 سوره مبارکه مائده معنای افعال تعیین رو دارد که اعدلو هو اون عدل تنها چیزی است که به تقوا نزدیک است. حتما نکته ای داره. به هر تقدیر در ذیل آیه 135 سوره مبارکه نساء اونجا فرمود فإن الله کان ما تعملون خبیرا. اینجا هم یعنی ذیل آیه 8 سوره مائده فرمود ان الله خبیر بما تعملون، یعنی بدانید که در مشهد و محضر ذات اقدس الهید همه این احکام را ذات اقدس اله می داند، از درونتون با خبر است. اونگاه خدایی که از درونتون با خبر است انبیا را با تبشیر و انذار فرستاده و تبشیر انبیا به صورت وعده الهی و انذار انبیا همون وعید الهی است. حالا وعد و وعید خود را در آیه 9 و 10 ذکر میکنند جداگانه. فرمود وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم. این وعده الهی است. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. این وعید الهی است. درباره وعد الهی هم عنوان وعد را ذکر کرد و هم لحن تعبیر طوری است که همراه با تأکید است. درباره وعید این چنین نفرمود. درباره وعده که آیه 9 همین سوره مائده است، اول فرمود وعد الله، خدا به شما وعده داد. البته وعده خدا مال کسی است که مؤمن باشد و به ایمانش عمل بکنه، برابر ایمانش عمل بکنه. چون قبلا هم ملاحظه فرمودید که وعده الهی مال کسی است که این دو رکن داشته باشد، یعنی هم مؤمن باشد هم برابر ایمانش عمل بکنه. وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات. وقتی گفت الله وعده داد، انسان مطمئن است که به وعدش وفا میکنه، زیرا خلف وعده یا برای جهل است یا برای نسیان است یا برای عجز است یا برای حاجت است یا برای بخل است. همه اینها جز صفات سلبی ذات اقدس الله است. اگر کسی وعده داد و به وعده عمل نکرد، یا برای اینکه نمیداند وفا وعده واجب است به مانند آن، یا میداند ولی یادش رفته است، یا یادش هست ولی توانایی ندارد، یا قدرت دارد ولی بخیل است، یا نه قدرت دارد ولی فعلا احتیاج هم دارد که به وعده وفا نکند در اثر یکی از این موانع، ذات اقدس اله منزه همه این صفات سلبی است، از این نقص ها منزه است. بعد گفتن الله وعده داد، انسان مطمئن است که این وعده را انجاز میکند. خب به کی وعده داد؟ به کسانی که مؤمنند و برابر ایمان اعمال صالح دارند. اما نفرمود خدا به اینها وعده مغفرت داد، نفرمود وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات مغفرتن و اجرن عظیما، این چنین نفرمود. فرمود وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اونگاه انسان سوال میکند که به چی وعده داد؟ به جمله اسمی ذکر میکند مصداق وعده را، که خود این لهم مغفرتون و اجر عظیم خودش مصداقی است برای وعده. پس یه وقتی میفرماد که مغفرتن و اجر عظیما، یه وقت میفرماد وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم مغفرتون و اجر عظیم، که دومی قوی تر از اولی است. خود دومی جمله است که به تنهایی وعده را به همراه دارد. مطلب بعدی آن است که تنوین در این گونه از موارد تنوین تفخیم و تعظیم است. گذشته از این که اجر را خدا به عظمت یاد کرد، فرمود اجر عظیم، چون که در موارد دیگر فرمود لهم اجر کبیر، لهم اجر کریم. خب چیزی را که خدا به عظمت، به کرامت، به بزرگی، به ستایت بفرماید مؤمن با عمل، مؤمنی که دارای عمل صالح است، اجرش کبیر است، اجرش کریم است، اجرش عظیم است، کسی نمیتواند به کنه اون ارج پی ببرد. لذا در بعضی از آیات حوامیم فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لها من قرة اعین. کسی نمیداند خدا در برابر اعمال او چی به او وعده داده، چی به او خواهد داد. زیرا اون چی که او در دنیا دید و شنید متاع دنیا و متاع فانی و زود گذر هست و چیزهایی در بهش هست که نمونهش در دنیا نیست، قابل تشبیه نی. لذا می فرماد به این که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. چنگی در بخشهای دیگر هم فرمود لها ما یشاؤون فیها و لدینا مزید. در بهشت بهشتی ها هر چه بخواهند برای اونها حاصل است. گاهی فرمود فیها ما تشتهی الانفس به تلذذ اعیون. گاهی فرمود لها ما یشاؤون فیها. این لها ما یشاؤون فیها غیر از فیها ما تشتهی الانفس به تلذذ اعیون است. یه وقتی انسان میگوید در فلون مکان میوه های فراوان هر چه دلپذیر باشد اونجا هست، اما معناش این نیست که هر چه به دلخواه شما به شما بدن، این چه نیست. هر چه خواستنی هست اونجا هست. یه وقتی انسان میرود میگوید به این که هر چه دلپذیر است در فلان مغازه هست، اما خب وسیله فراهم کردن ندارد. این فیها ما تشتهیه الانفس به تلذذ اعیان یه همچه مطلبی رو دارد. اما اون آیه که فرمود لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، این معنیش نیست که هرچه بخواهند به اونها میدهند. هرچه بخواهند به اونها میدهند. منتها انسان چیز بد نمیخواهد البته، چون اصلا لغو در اونجا نیست. اما اون که فرمود و لدینا مزید، یعنی بعضی از کرامت‌ها و نعمت‌های بهشت فوق خواست اونهاست. قبلا هم مشابه این بحثش گذشت که خواست هر کسی به اندازه معرفت اوست و اگر معرفت محدود باشد خواست و آرزو هم محدود است. الان شما وقتی که آرزوها را بررسی میکنید، از افراد عادی سوال میکنید که چی میخواهید، اینا میگن ما مسکن میخواهیم، همسر میخواهیم، فرزند میخواهیم، آبرو میخواهیم، سعادت میخواهیم، از این چیزها. اما حالا دیگر بگوین که ما علاقمند باشیم که مثلا نسخه خطی که احادیث اهل بیت در او هست و برکت صحابه نوشته شده او رو پیدا کنیم، او رو خیلی ها یه همچی تمنی ندارن. من که اصلا نمیدانه یه همچی نسخه در عالم هست و یه همچی چیزی هست. این نسخه خطی فلان کتاب را همه آرزو نمیکنن. بعضی از افراد وقتی ندانن که چی چیزی کمال هست، او را طلب هم نمی کنن، آرزو هم نمی کنن، فوق آرزوی اونهاست. فرمود در بهشت چیزهایی هست که فوق آرزوی شماست، برای اینکه آرزو به اندازه درک است و درک شما به کنه بهشت نمی رسد. و هر تقدیر چنین وعده های را ذات اقدس اله داد. لذا فرمود فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. در این گونه از موارد که فرمود لهم مغفرتون و اجر عظیم که لحن عبارت را برگردون به صورت جمله اسمیه آورده است، برای آن است که خود این یک وعده مستقل است. و اگر این فرمود مغفرتن و اجر عظیما، این معنای پرمحتوا را نمی فهمون. این درباره تبشیر الهی، وعده الهی، اما انذار و وعید الهی. همون والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک که اصحاب الجحیم. در باره مؤمنین فرمود اونایی که مؤمنند و برابر ایمان عمل کردند، مغفرت و اجر عظیم پاداش اوناست. اونها که کافرند و طبق کفرشون آیات الهی را تکذیب کردند، اونا هم اصحاب جهیم هست که شاید خلود هم بشود از او استنباط کرد. اما کسی که کافر باشد و تکذیب نکند، یک کافری است که در صدد انکار نیست، قبول نکرده است، نه اینکه بیاید علنا تکذیب بکند در برابر وحی و رسالت موضع بگیرد و مانندان، این چنین نیست. یا مؤمنی است که برابر ایمانش عمل نکرده است. این دو گروه از وعده و وعید این دعای بیرونند. یعنی اگه کسی مؤمن بود ولی برابر ایمان عمل نکرد، از وعده آیه 9 سوره مائده خارج است. چه این که اگر کسی کافر بود ولی آیات الهی را تکذیب نکرد، در برابر وحی و رسالت موضع نگرفت، از این تهدید بیرون است. حالا آیات دیگری است که مربوط به گروه اول و گروه دوم هست، اون بحث دیگری دارد، ولی این دعایه شامل اون افراد نمی شود. انکار غیر از تکذیب است. یه وقت است نمی پذیرد، یه وقتی موضع می گیرد، یعنی میگوید معاذالله رسول خدا صلی الله علیه و سلم دروغ می گوید، افتراء بندد، سود طلب است. همه حرفی که فرعون زده است، گفت اینی خوف ان یبدل دینکم، اینا مفسدن، اینا میخوان مصر را آشوب بکنن، اینا میخوان شما را از این تمدن باز دارن. همه حرفای مکذبانه فرعون پلید که گفت او و برادرش میخواهند یذهبوا به طریقتکم المسلا، اینها قصد افساد دارن، قصد عوام فریبی دارن و مانندان. اینو میگن تکذیب، که پیامبر صلی الله علیه و سلم را به کذب منسوب میکنند، وحی را به کذب خبری و پیغمبر را به کذب مخبری متهم میکنند. ولی یه وقت است نه، کسی کاری به حرفا ندارد ولی نمیپذیرد. البته کفر همون انکار است دیگر، ولی تکذیب را به همراه ندارد. قرآن درباره اون دو گروه، یعنی مؤمن بی عمل و همچنین کافر بی تکذیب، در این آیه 9 و 10 ساکت است. البته آیات دیگری است که راجع به اونها بحث میکنه. بعضی از روایاتی که در تفسیر شریف نورالثقلین آمده است مربوط به بحث‌ها گذشته است، اون هم رابط مراجعه فرمودید که اون از باب تطبیق است نه تفسیر. مثلا در ذیل آیه 7 همین سوره مائده که فرمود واذکروا نعمت الله علیکم بمیثاقه الذی واثقکم به، این رو به ولایت است امیر سلام الله تطبیق کرد. البته این از بارزترین مواثیق الهی است، اما مخصوص به مسئله ولایت نیست، همه احکام الهی را شامل می‌شود. اما آیه 11 سوره مبارکه مائده این است: یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله وعلی الله فلیتوکل المؤمنون. فرمود شما این نعمت امنیتی که دارید قدردان باشید و به یاد این نعمت الهی باشید. گرچه در بعضی از موارد نظیر جریان حدیبیه و مانند اون به خصوص قرآن نام برد، ولی در اینجا یه اصل جامع را ذکر میکند. میفهمد دشمنان شما قصد دستدرازی داشتن ولی خدا دست اونا را کوتاه کرد، نگذاشت تحت سلطه اونا قرار بگیرید. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم، این نعمت امنیت را فراموش نکنید که خدا به شما داده است. از هم قومون ان یبسطوا الیکم ایدیهم، ادهی همت گماشتن که به طرف شما دست درازی کنن و بسته ید پیدا کنن، نسبت به شما مبسوط الید باشن. ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم، خداوند دست اونها را از شما باز داشت. به یاد چنین نعمتی باشید. البته این قابل تطبیق است بر نوع جنگ هایی که یک طرفه یا دو طرفه بود، چه در مکه چه در مدینه. در مدینه که جنگ های فراوانی بود، جنگ بدر، احد، خندق و مانند آن بود. در مکه گرچه محیط برای مسلمین ناامن بود ولی بالاخره خدا اینها را حفظ کرده است. اما قسمت مهم فشار جنگی در مکه بود. فرمود خداوند اونها را از مبسوط الید بودن باز داشت، با اینکه همه امکانات را به حسب ظاهر اونها داشتن و شما فاقد امکانات اولیه بودید. این نعمت را فراموش نکنید. تذکر این نعمت در چند جای قرآن کریم هم آمده. فرمود به یاد نعمت الهی باشید، از کنتم قلیلا فکثرکم، گروهتون کم بود خدا زیادتون کرده. محیطون ناام بود که تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم، شما ترس اختطاف داشتید الان شما ببینید در بعضی از منطقه های ناامن آدم ربایی رسم است. این صهیونیست این کار رو می کند، اون استکبار این کار رو می کند. این آدم ربایی رو میگن اختطاف. اون چرا که یک شاهین و کرگس از یک کبوتر گنجش میگیرن، این حالت را میگن اختطاف، ربودن، خطفه یعنی ربودن. فرمود شما به یاد اون روزی باشید که ضعیف بودید و قلیل بودید، تخافون ان یتخطفکم الناس و آواکم و ایدکم، به شما خدا مأوا داد، نصرت داد و منطقه شما را هم امن کرد. مشابه این باز هست که الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. حرم را هم قرآن کریم محترم شمرد و امن کرد. البته حرم، امنیت حرم اختصاصی به خصوص مسلمین نداره. همه جا ناامن بود، داخل مکه امن بود، داخل حرم امن بود، ولی در همون داخل حرم جا برای مسلمین نبود. و خداوند مسلمان ها می فرماد به این که ما شما رو از اون حالتی که می ترسیدید روبوده بشوید رهایی بخشیدیم، آزادتون کردیم. در اینجا می فرماید که عده همت گماردن که نسبت به شما مبسوط الید بشوند، خدا دست اونها رو کوتاه کرده است. به یاد نعمت الهی باشید و اتقوا الله و علی الله فلیتوکل المؤمنون. خب اگر کسی به یاد نعمت حق بود، پرهیز از آتش و پرهیز از نافرمانی خدا را خواهد داشت. برای اینکه ما هم از چنین نعمتی برخوردار باشیم، فرمود وعلی الله فلیتوکل المؤمنون. شما در بحث‌های تکوینی و در بحث‌های تشریعی تنها تکیگاهتون خدا باشد. هر روز دشمنی که بخواهد نسبت به شما بستیت پیدا کند، خدا دستش رو کوتاه می‌کند. این وعده الهی است که این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. این وعده الهی است که به خداوندم که لا یخلف الله المیعاد. شما توکل بکنید بر خدا، خداوند دست دشمنها رو کوتاه میکنه. این اختصاصی به صدر اسلام ندارد. این کتاب کتاب ابدی است و همواره مسلمین مشمول این ندا هستند و دشمنان هم مشمول اون ترد و کف. در مسئله توکل یعنی انسان وکیل میگیرد، به وکیل تکیه میکند. هر عاجزی بالاخره نیازمند وکیل است. اگر کسی نتواند مباشرتا کار رو انجام بدهد، تصویبا انجام بدهد، وکیل میگیرد. اگر کسی عالم نبود، جاهل بود، وکیل میگیرد. اگر کسی قادر نبود، عاجز بود، وکیل میگیرد. فرمود شما هم جاهلید هم عاجزید، بالاخره یا باید به خودتون تکیه کنید یا باید به مثل خودتون، و نه خودتون توان اون رو دارید نه مثل خودتون. لذا به عنوان حصر این کلمه علالله که متعلق به فلیتوکل است مقدمه بر فلیتوکل شد. فرمود و علالله فلیتوکل المؤمنون. این تقدیم مفید حصر است. در مسئله احکام هم این چین است. هرگز به فکر خودتون مراجعه نکنید در احکام الهی. در مسائل تشریعی به خدا توکل کنید. توکل چه در تشریع و چه در تکوین فقط منحصرا به خداست. شما اگر خواستید قوانین را تدوین کنید، وکیل بگیرید، وکیلتون خداست. در قوانین هرگز به آرا و اندیشه خودتون مراجعه نکنید، به تکیه نکنید. و در اسباب و علل تکوینی هم هرگز به قدرت‌های خود و امثال خود تکیه نکنید، بلکه و علی الله فلیتوکل المؤمنون. والحمد لله رب العالمین.